ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه 22 خرداد ماه 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید، از جمله به تازه ترین اطلاعات پیرامون شیوع کرونا و همچنین خودکشی یک کارگر در میادین نفتی جنوب ایران خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنوید از همکارم سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم هانا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را بیش از 180 هزار نفر اعلام کرد. به گفته یه سیما سادات لاری، در 24 ساعت گذشته بیش از 2200 نفر به تعداد مبتلایان شناسایی شده افزوده شده و 78 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. خانم لاری تاکید کرده که استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان، کرمان و هرمزگان همچنان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. به گفته وی پروتکل‌های بهداشتی در اکثر شهرها به درستی رعایت نمی‌شود و میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به 1/4 کاهش پیدا کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از احتمال تبادل بیشتر زندانیان میان ایران و آمریکا خبر داد. آقای موسوی روز پنجشنبه با تاکید بر اعلام آمادگی ایران برای مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی گفت تعداد زندانیان آمریکایی به دلیل مشکلات امنیتی در ایران مشخص است و اگر زمینه مبادله زندانی فراهم باشد، جمهوری اسلامی نیز تلاش خواهد کرد به تلاش‌های کشورهای چون سوئیس در زمینه آزادسازی شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا پاسخ مثبت دهد. جمهوری اسلامی و ایالات متحده در ماه‌های اخیر شماری از زندانیان خود را در دو کشور در پی یک رشته مذاکرات محدود مبادله کردند. قیمت دلار روز پنجشنبه در بازار آزاد ایران با جهشی نزدیک به 400 تومان به 18000 تومان رسید. با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت سکه نیز در بازار ایران افزایش یافته و بهای هر سکه بهار آزادی به 7,350,000 تومان رسیده است. اوجگیری قیمت دلار یک روز بعد از ادعای عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی مبنی بر وجود ثبات در بازار ارز ایران صورت گرفت. بانک مرکزی ایران به تازگی با انتشار دستورالعملی حمل و نگهداری ارز بیشتر از 10,000 یورو یا معادل آن در خانه را بدون کسب مجوز ممنوع اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل تنها افرادی که سند مؤسسه اعتباری یا اظهارنامه گمرکی دارند می توانند مقداری بیشتری ارز در اختیار داشته باشند. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی هرچه سریع‌تر انوشه آشوری شد. به گفته این نهاد، انوشه آشوری مهندس 66 ساله ایرانی بریتانیایی در شرایط شیوع کرونا در زندان اوین و در وضعیت جسمی و روحی نامناسب است. عفو بین‌الملل در این نامه حکم 10 سال زندان برای آقای آشوری و همچنین محاکمه او را کاملا ناعادلانه و غیرقانونی نامیده و خاطر نشان کرده که آقای آشوری در شرایط غیر بهداشتی زندان و عدم دسترسی به لوازم کافی بهداشتی از جمله ماسک و دستکش در یک اتاق با 12 نفر دیگر نگهداری می شود. انوشه آشوری در سپتامبر سال 2018 به دنبال محاکمه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و دسترسی به اسرار محرمانه به 10 سال زندان محکوم شد. آقای آشوری هر دو اتهام را رد می کند و او در اواخر تابستان سال 2017 هنگامی که برای سفر عازم تهران شده بود دستگیر شد. و سرانجام این که سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز پنجشنبه ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به یک کشور ثالث را برای بازخوانی محتمل دانست. رضا جعفرزاده در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه بازخوانی جعبه سیاه پس از شیوع کرونا با مشکل روبرو شد گفت بازخوانی این جعبه به محض اینکه شرایط آماده شود زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده و در غیر این صورت ده هر کشوری که امکان آن وجود داشته باشد این اقدام میتواند انجام گیرد.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. میشنیدید خبرها رو از جمله در مورد هواپیمای اوکراینی بیشتر در این مجله خواهید شنید. اما اگه خبرها رو میخواهید دنبال کنید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. و ما در این مجله شامگاهی در کنار نگاه به تازه ترین تحولات پیرامون ویروس کرونا نگاهی داریم به اظهارات یک مقام ارشد نظامی آمریکا درباره بازدارندگی رقابتی ایران.
این مهار، یعنی این وضعیت مهاری که پیش اومده، الزاماً ایستا و غیر قابل تغییر نیست و ممکنه بسته به حرکات ایران یا فعالیتاش تغییر بکنه و نوع دیگری از پاسخ رو از امریکا دریافت بکنه.
یکی از ابزارهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما در آستانه تعطیلی.
ما در گزارش خاطرات روز خاطرات سرافراز هم اونجا باز هم مستند متوجه شدیم که سازمان چقدر به طور گسترده دچار بی‌انضباطی مالی است.
و یک خودکشی خبرساز، کارگری در یکی از میادین نفتی ایران خود را حلق‌آویز کرد.
همه تاکید داشتن که آقای حجازی شخصا کارگران رو تهدید کرده به اینکه هیچ خبری نباید به بیرون درس پیدا بکنه و دلیل خودکشی ایشون باید اعتیاد و مشکلات خانوادگی عنوان بشه.
دعوت میکنم که همراه ما باشی تا 7:45 دقیقه شامگاه. بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. در ابتدای این مجله شامگاهی مثل همه هفته ها و ماه های گذشته ابتدا بریم به سراغ موضوع شیوع ویروس کرونا و از ایران هم شروع بکنیم. تازه ترین تحولاتی که پیرامون ایران هست، همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان تازه ترین ها قرار بده.
خانه سلام به تو و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند. با سیما لاری شروع میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفته گزارش ها در واقع حاکی از اینه که پروتکل های بهداشتی در اکثر شهرها به درستی رعایت نمیشه و میزان رعایت پروتکل های بهداشتی به گفته او به 1/4 کاهش پیدا کرده. به گفته او همچنان استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار داره. او از استانهای کردستان، کرمانشاه، کرمان و هرمزگان هم نام میبره که در وضعیت قرمز در واقع قرار دارن و از مردم میخواد که در مجامع عمومی از ماسک استفاده کنن و نکات بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی رو رعایت کنن. و البته برخی از مقام های وزارت بهداشت ایران هم ضمن تایید افزایش شمار مبتلایان نسبت به بروز موج دوم کرونا در ایران و احتمال وقوع یک فاجعه انسانی هشدار دادند. حسن روحانی امروز در جلسه رؤسای کمیته تخصصی ستاد مقابله با کرونا شرکت کرده. او از یک مرحله سوم صحبت میکنه در مدیریت مقابله با کرونا با عنوان سازگاری با کرونا با رعایت کامل دستورالعمل‌ها و میگه فعلا همونطور که در تمام دنیا گفته میشه هیچ نقطه پایانی ما برای کرونا نداریم و فقط باید با استفاده از تجربه‌های فاصله گذاری هوشمند وارد مرحله تأمین سلامت مردم بشه.
کیانوش، در روزهای گذشته هم آقای روحانی صحبت از مثلا تغییر سبک زندگی کرده بود و حتی گفته بود که این باید کار دولت رو هم شامل بشه، مثلا دولت الکترونیک و مسائلی از این دست.
دقیقاً، ولی اینکه حالا اینا چقدر واقعا به حالت اجرا بشن واقعا مدیریتشه که جای سوال داره، چون که نشون داده میشه که چنان مدیریتی وجود نداره. از آقای روحانی که بگذریم، عبدالرسول همتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفته که شمار مبتلایان قطعی کرونا در استان فارس از 7000 نفر گذشته. بوشهر میدونیم همچنان وضعیت شکننده است. استاندار بوشهر امروز گفته که زدن ماسک از روز شنبه اجباریه در تمام ادارات، ترمینال های مسافربری، فرودگاه ها و اسکله های مسافربری و میگه تمام تالارهای پذیرایی و سالن های عروسی اعضا همه تعطیلن، چیزی که میگن علت بسیاری از بالا رفتن ابتلای بیماری در واقع در اون قسمت بیشتر به خاطر مراسم عزا و عروسی بوده. محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم از وضعیت ازدحام جمعیت در مترو تهران امروز انتقاد کرده و میگه اگه مردم حتی ماسک هم بزنن تراکم جمعیت به قدر زیاده که ماسک فایده نداره. استاندار تهران رو داریم که اعلام میکنه فقط 30% مردم در مترو از ماسک استفاده میکنن. ایرج حریچی معاون کل وزیر بهداشت صحبت میکنه، او هم تاکید میکنه برای استفاده از ماسک. بخشی از صداش رو هم بشنویم.
واقعیتش اینه که ما الان محدودیت‌های جدی هنوز رو میز داریم. مهمترین عاملی که تغییر کرده الان اینی که ما طولی رو که باید رعایت کنیم کمتر داریم رعایت میکنیم و باید رو این تاکید زیادی بشه. تاکیدمون هست که هر کسی از خانه خارج میشه ماسک داشته باشه و تاکید مؤکد و اجباری داریم که در جمع‌های چند نفره حتما از ماسک استفاده بشه.
و در واقع در جمع آن چیزی که به نظر میاد اینه که کل این مقامات بهداشتی از عادی انگاری در واقع رفتارهای مردم نگرانن و مدام اون رو هشدار میدن. اما اینجا هم اشاره کنم با وجود انتشار این خبرها و افزایش آمار رسمی و عدم تمایل مردم به استفاده از ماسک در فضاهای عمومی، قرار است فردا نماز جمعه حتی در استانهای زرد برگزار بشه.
خیلی فرصت کوتاهی داریم، اگه بتونیم که مروری خیلی جزئی بر داستان‌هایی که اطراف دنیا میشنویم از کرونا هم به ما بگی که چه خبر هست.
تقریبا حالا هوا یکیه، البته که در اروپا وضع خیلی بهتره. همونطور که میدونی بسیاری از این کشورها مشغول بازنگری دستورالعمل‌های بهداشتیشون هستن و نحوه بازگشایی‌هاشون. در اروپا همه چی در واقع به سمت کنترل شدن رفته، الان آرام آرام بازگشایی صورت گرفته، مرزها تقریبا در اروپا باز شده، بسیاری در حال برنامه‌ریزی برای رفتن به سفر هستن. البته انگلستان و ایتالیا شرایطشون همچنان متفاوته. دبیرکل سازمان ملل گفته که از صنعت گردشگری میشه به عنوان یک سکو برای غلبه بر این اوضاع استفاده کنه. اما از حال و هوای اروپا که بگذریم، شیوع ویروس کرونا در آفریقا به شدت بالاست و اونجا رو در واقع هشدار دادن نسبت به شرایط اون. آمریکا هم که میدونیم وضع وخیمه و در واقع الان آمار مبتلایان از 2 میلیون گذشته.
سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما همراه بودی، ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار دادی. شما هم اگر نظری در این باره دارید میتونید با ما در تماس باشید با @فرداگرام در تلگرام و نظرتون رو در این باره با ما در میون بگذارید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. فردا زمانی برای ارتباط.
19:12 است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از کرونا فاصله میگیریم، میریم به کشور همسایه ایران، عراق، جایی که خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی نوشته پس از مرگ قاسم سلیمانی، کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، از نفوذ و تسلط ایران بر گروه‌های شبه نظامی در عراق کاسته شده. ادعایی است که خبرگزاری اسوشیتد پرس مطرح کرده. همکارم رضا ولیزاده نگاهی داره به جزئیات این گزارش.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش مفصل خود را با اشاره به هدیه های نمادین اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس، در نخستین سفرش در فروردین ماه امسال به عراق آغاز کرده است. این خبرگزاری می نویسد در حالی که گروه های شبه نظامی مختلف عراقی در انتظار کمک های مالی بودند، اسماعیل قانی به جای پول نقد برایشان انگشترهای نقره ای برده بود. به تحلیل اسوشیتد پرس، تحریم های آمریکا علیه ایران و همچنین پیامدهای اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا در ایران باعث شده تا تهران نتواند همچون گذشته به حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی ادامه دهد. اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، حتی برای دومین سفر خود به عراق مجبور به دریافت روادید شده است، چیزی که در زمان قاسم سلیمانی سابقه نداشت و آقای سلیمانی آزادانه به هر نقطه‌ای از عراق سفر می‌کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس ضرورت اخذ روادید از سوی اسماعیل قاآنی برای سفر به عراق را اقدامی جسورانه از سوی دولت جدید بغداد به نخست وزیری مصطفی کاظمی توصیف کرده است که آزادی عمل ایران در عراق را محدود می‌کند. این اطلاعات از طریق برخی مقام‌های عراقی در اختیار اسوسییتد پرس قرار گرفته و نشان می‌دهد 6 ماه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، فرمانده هشت و شبی، در حمله یک پهپاد آمریکایی، ایران با همه تلاش‌هایش برای سلطه و هدایت گروه‌های شبه نظامی عراقی ناکام بوده است. همچنین بدون چهره‌هایی مانند قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس که کارشان متحد ساختن جناح‌های مختلف شیعه در عراق بود، اختلاف‌های بین گروه‌های مختلف شبه نظامی در این کشور پدید آمده است. به نوشته اسوسییتد پرس، اسماعیل قانی از توانایی‌های قاسم سلیمانی برای بسیج گروه‌های شبه نظامی عراقی برخوردار نیست. او برخلاف قاسم سلیمانی با زبان عربی آشنایی ندارد و از طریق مترجم با فرماندهان گروه‌های مختلف شیعه در عراق صحبت می‌کند. علاوه بر این، اسماعیل قانی در دیدار فروردین ماه خود با رهبران گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی از آنها خواسته است تا در حال حاضر به بودجه دولتی عراق متوسل شوند. دو مقام عراقی نزدیک به شبه نظامیان این کشور به اسوسییتد پرس گفتند شبه نظامیان هشت و شبی سال 2019 از بودجه دولتی عراق 2 میلیون دلار دریافت کردند، اما این رقم به طور مساوی در میان تمام زیر شاخه‌های هشت و شبی تقسیم نشد و گروه‌های کوچکتر مورد حمایت ایران برای تأمین هزینه‌های خود بین 3 تا 9 میلیون دلار از ایران دریافت کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی که اسماعیل قاآنی را به جانشینی قاسم سلیمانی در نیروی قدس سپاه منصوب کرد، از او خواست تا راه آقای سلیمانی را ادامه دهد، اما به نظر می‌رسد گذشته از توان فردی و نظامی اسماعیل قاآنی برای ادامه مأموریت نیروی قدس به روش قاسم سلیمانی، آنچه لازم است پول نقد است نه انگشترهای نقره‌ای.
گزارش همکارم رضا وریزاده رو میشنیدید. همچنان درباره عراق صحبت میکنیم. کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده همون سنتکام، از بازدارندگی رقابتی در قبال ایران صحبت کرده که سرآغاز اون رو ماه ژانویه یا همون کشته شدن قاسم سلیمانی عنوان کرده و گفته که بعد از این اتفاق وضعیت جدیدی پیش آمده. ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با کامران متین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و از او درباره بازدارندگی رقابتی پرسیدیم.
به نظر میسه آقای مکنزی اشاره کرده به اظهارات کسانی که معتقد بودن که کشتن قاسم سلیمانی اون بازدارندگی یا مهاری که آمریکا مورد نظرش بوده رو به اصطلاح تامین نکرده، چون مدتی بعد از اون در یک حمله دو نفر آمریکایی و یک نفر بریتانیایی کشته شدن، یا قایق‌های تندرو سپاه محاصره کرده بودن یک کشتی آمریکایی رو. ولی آقای مکنزی میخواد بگه که ظاهراً این کشتن قاسم سلیمانی به دولت جمهوری اسلامی ایران فهمونده که آمریکا خط قرمزش کجاست، خط قرمزی که آقای مکنزی گفتن که ایران با حملات گوناگونش و فعالیتاش در منطقه در طول سالهای اخیر خیلی مصر بوده که ببینه دقیقاً کجاست، یعنی آستانه پاسخ آمریکا چی هست. و این آستانه پاسخ رو آقای مکنزی میگه که ما به اونها نشون دادیم که چی هست، و در مجموع بعد از اون ایران خیلی کم فعالیت‌های حملاتی رو به اهداف آمریکایی یا همپیمانان آمریکا انجام داده، و ولی در این حال بر رقابتی بودن این مهار یا بازدارندگی تاکید کرده، به این معنا که این مهار یعنی این وضعیت مهاری که پیش اومده الزاماً ایستا و غیر قابل تغییر نیست و ممکنه بسته به حرکات ایران یا فعالیتاش تغییر بکنه و نوع دیگری از پاسخ رو از امریکا دریافت بکنه.
آقای متین، کمی بیشتر درباره این رقابتی بودن صحبت کنیم. از جمله مثلا هم آقای مکنزی صحبت میکنه، هم به هر حال یکی نقاطی که طرفین ایران و آمریکا زیاد با هم روبرو میشند بحث عراق هست. این رقابتی بودن رو میشه کمی بیشتر باز بکنیم و چرا رقابت صحبت میکنه؟
برداشت من از این مفهوم این هست که با توجه به اینکه سیاست فشار حداکثری آمریکا فعلا فقط مبتنی بر تحریم‌های اقتصادی و مالی هست، و آقای مکنزی برای تاکید کرد که بعد نظامی نداره این فشار حداکثری، و سنتکام یا نیروهای نظامی آمریکا فقط وظیفه اصلیشون محافظت از نیروهای آمریکایی و همپیمانان آمریکاست، نه اینکه در واقع علیه ایران وارد عمل بشه. به این معنا سیاست مهار مشخص نظامی که همگام باشه با این فشار حداکثری تعریف نشده. به این دلیل هم ماهیت این مهار در واقع متغیر میتونه باشه بسته به اینکه ایران بالاخره در چه موقعیتی باشه و چه کاری انجام بده. در مورد عراق بله کاملا درست هست، و به اضافه اون مشکلاتی که در گزارشتون در مورد توانایی اقتصادی ایران در کمک به نیروهای نیابتیش در عراق مثلا مطرح هست و در نتیجه دست ایران رو به اصطلاح بسته تر کرده در حالت فعلی، باید به وضعیت بد اقتصادی خود عراق هم اشاره کرد. الان عراق حدود 25% از تولید ناخالص ملیش کسری بودجه داره به علت کاهش قیمت نفت. مسئله کرونا هست، مسئله داعش هست، همه اینها عراق رو مجبور میکنه که متکی بیشتر بشه به ایالات متحده و از ایران دور بشه.
اتفاقا امروز مشخصا با توجه به اینکه گفتگوهایی که مدت ها بوده متوقف شده بوده میان مقامات عراق و ایالات متحده آمریکا امروز از سر گرفته میشه، نگرانی هایی در محافل اصولگرا در ایران میشه دید، از جمله مثلا روزنامه کیهان نزدیک به حاکمیت تصمیمات آمریکا رو تله آمریکا میخونه. به نظرتون این گفتگوها به کدوم سمت خواهد رفت؟
من فکر میکنم که ممکنه به صورت سوری اشاره مثلا به کاهش نیروهای آمریکایی بشه، مثلا یک سری تعویض نیرو هم حتی شاید انجام بگیره، ولی واقعیت این است که هم ورشکستگی مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی و هم وضعیت بسیار وخیم اقتصادی عراق، دولت فعلی عراق رو به رهبری آقای کاظمی که همچنان که میدونید روابط نسبتا خوبی با آمریکایی‌ها داشته، به نظر من در موقعیتی قرار میده که نمیتونه واقعا یک موضعی رو که کاملا تامین کننده منافع جمهوری اسلامی باشه به آمریکایی‌ها به اصطلاح تحمیل بکنه. در این حال یک سری نشانه ها در این جهت هست، مثلا به اضافه این مسئله که گفتید در گزارش مربوط به اینکه قاهانی مجبور شده ویزا بگیره که به عراق بره، در هفته گذشته هشت و شعبی اعلام کرد که تمامی دفاترش رو در عراق تعطیل میکنه و دولت عراق اعلام کرده که از این به بعد واحدهای نظامی هشت و شعبی به عنوان تیپ ها یا هنگ ها یا بالاخره واحدهای نظامی متعارف ارتش عراق در واقع باز تعریف میشن. به این معنا یکی از اتفاقا درخواست های اصلی آمریکا که تامین یک ارتش واحد و حفظ این نیروهای نیابتی بوده، حداقل در یک سطحی به نظر می رسه که آقای کاظمی میخواد بهش پاسخ بده. در این حال موافقت های وارداتی که آمریکا به عراق داده، یعنی از تحریماش دور کرده و میتونه عراق از ایران برق بخره فرض بکنید، این رو آمریکا میتونه تمدید نکنه و دولت عراق رو حتی بیشتر تحت فشار بذاره. به نظر می رسه که بیشتر به اصطلاح ابزار اقتصادی هست که آمریکا به اضافه امکانات نظامیش در اختیار داره در رابطه.
ولی این نیاز رو از سوی عراق بررسی کردیم، اما آمریکا چطور؟ واشنگتن هم میخواد که این حضورش ادامه پیدا بکنه با توجه به هر حال به وعده هایی که آقای ترامپ در طول سالها درباره حضور نظامی در خاورمیانه داده بوده؟
در این مورد آقای ترامپ کمی موضعش خیلی واضح نیست. تا اونجا که به ایران برمیگرده، آقای ترامپ تا کنون یک سیاست خیلی پیگیر و مشخص رو اعلام به اصطلاح ادامه داده در رابطه با تحریم ها، ولی در یک مواردی هم گفته که ما در عراق هستیم که مواظب ایران باشیم. با توجه به اینکه از کلیت نیروهای آمریکایی الان در کردستان و عراق مستقر هستن، جایی که کمتر در خطر حمله نیروهای نیابتی هستن، و مسئله سوریه هم که برای آمریکا در رابطه با ایران خیلی مهم هست، چون به اصطلاح اون شارهای تهران بیروت رو میخوان اونجا قطع بکنن، من فکر نمی کنم که این خروج در این ماهای آینده صورت بگیره. حداقل
کامران متین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بود. از این موضوع فاصله بگیریم و بریم به سراغ یک موضوع دنباله دار. همزمان با آغاز نشست سازمان بین المللی هوانوردی، ایران از آمادگی خود برای آغاز هرچه سریعتر مذاکره با اوکراین برای مختوم کردن پرونده پرواز 752 خبر داده. از آنا رایسکایا بیشتر بشنوید.
اجلاس شورای حکام ایکاو سازمان بین المللی هوانوردی از دوشنبه به مدت 3 هفته و برای نخستین بار به صورت ویدئویی برگزار می شود. چهارشنبه اندری شفچنکو نماینده اوکراین در این سازمان طی سخنرانی خود گفت به تعویق انداختن بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده بی احترامی به بستگان قربانیان و نهادهای بین المللی است. او ایران را فراخواند به تعهدات خود عمل کند و از ایکاو خواست تمام ابزارها را به کار گیرد تا تحقیقات سانحه پرواز 752 شفاف و سریع باشد. همان روز خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع که هویتشان فاش نشده گزارش داد. یک نماینده از سوی ایران به ایکاو گفت چنانچه کشورهای مرتبط با این سانحه موافق باشند، ایران آماده است جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را برای بازخوانی اطلاعات به فرانسه بفرستد. در نخستین واکنش مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت پیشرفت در تحقیقات این سانحه مطلقاً به اراده طرف ایرانی بستگی دارد و صادقانه امیدواریم گفتار نیک به کردار نیک تبدیل شود. ایران اوایل مارس اواخر بهمن ماه ده جلسه پیشین شورای حکام ایکاو تعهد داده بود ظرف دو هفته جعبه سیاه را در اختیار کارشناسان بین المللی بگذارد. اما به گفته مسئولین ایرانی به دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین تعلل اوکراین در پذیرش یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران این کار را انجام نداده. رادیو فردا بیشتر محتوای پیشنویس این یادداشت تفاهم را علنی کرده بود که بر اساس آن ایران اصرار دارد حتی بررسی جعبه سیاه مشروط به انصراف اوکراین و خانواده های قربانیان از پیگیری حقوقی این پرونده شود. پنجشنبه یفگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت طرح ارسال جعبه سیاه به فرانسه ابتکار اوکراین است که از مدت‌ها پیش به ایران ارائه شده و این طرح حتی آغاز روند بررسی اطلاعات جعبه سیاه در بحبوحه شیوع ویروس کرونا را در نظر گرفته بود. مسئول پرونده پرواز 752 در کیف افزود تهران این ابتکار و همچنین سه نامه وزارت خارجه اوکراین که نخستین آنها سه روز پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به وزارت خارجه ایران ارسال شده بود را بی پاسخ گذاشته. یفگنی یینین احتمال داد شلوغی رسانه‌ای روزهای اخیر مرتبط با نشست ایکاو است.
با طرف ایرانی در تماس دائم هستیم و همواره به آنها گفته ایم اتخاذ موضع مثبت به نفع تهران است. اظهارات مسئولین ایرانی را مثبت می‌دانیم و بسیار امیدواریم این اظهارات عملی شود. دیپلماسی روالی دارد و ایران تاکنون از کانال‌های رسمی و به صورت کتبی نه درباره ارسال جعبه سیاه و نه درباره پیشنهادهای خود برای مذاکره به ما هیچ اطلاعی نداده. ایکائو نیز از ایران انتظار دارد مطابق تعهداتش عمل کند. اعضای شورای حکام ایکائو از نماینده ایران خواهند پرسید چرا این کشور تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده.
چهارشنبه محسن بهاروند معاون وزیر خارجه ایران با سفیر اوکراین در این کشور دیدار دو ساعته ای داشت که تماماً به بررسی پرونده پرواز 752 اختصاص یافت. در شرح این گفتگو سرگی بوردیلک به خبرنگاران گفت ایران بارها تأکید کرده که تمایل دارد این پرونده تکمیل شود و همچنین آماده پرداخت غرامت است. همزمان او در پاسخ به این سوال که آیا تاریخی مشخص شده گفت این یک روند است که باید مراحل آن طی شود. پنج ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران گذشته، سانحه‌ای که باعث جان باختن 176 سرنشین این هواپیما شد. ایران که بارها بر وقوع خطای انسانی تأکید کرده اخیراً مدعی شد کاملا روشن از چه اتفاق رخ داده و بعید از جعبه سیاه این هواپیما حاوی اطلاعات مهمی باشد. ایران پیشتر از سپردن جعبه سیاه به بخش از صنایع دفاعی برای بازسازی قسمت‌های آسیب دیده آن خبر داده بود. چهارشنبه سفیر اوکراین در ایران به خبرنگاران گفت به چشم خود جعبه سیاه را دیده که اکنون در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری است و او تایید می‌کند هر دوی جعبه سیاه و حتی یکی بیش از دیگری صدمه دیدند. آن رایسکه، رادیو فردا.
19:27 دقیقه در ایران هست. فرصتی است تا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو.
واقعا از دست این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آدم نمیدونه به کجا پناه ببره. در هوا موشک به هواپیما شلیک میکنن، در دریا موشک کشتی های خودی میزنن، در زمین هم که با شلیک تکتیر اندازان مردم رو هزار هزار میکشن. دیگه واقعا جای امنی برای مردم نمونده به جای اینکه برن زیر زمین. البته وقتی فرمانده کل نیروهای مسلح یا آخونده که سربازی هم نرفته وضعیت بهتر از این نمیشه.
تنها چیزی که مردم ما رو نجات میده قانونه، قانون که متاسفانه نداریمش.
نظمی این هرج و مرج سالیان سال در ایران هست. شما چه از نظر اقتصادی نگاه کنید، چه از هر لحاظ که نگاه کنید، من نمیدونم چرا اینا به خودشون میگن نظام. آخه کلمه نظامی که از نظمیات به اصلا به هیکل اینا نمیخوره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بخش بخشی از فعالیت‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی معطوف به بیرون از مرزهای ایرانه. شبکه‌هایی به زبان‌های مختلف برای پراکندن و تبلیغات رویکرد جمهوری اسلامی به درباره تحولات داخلی و بین‌المللی. اما حالا پیمان جبلی رئیس برومرزی صدا و سیما میگه برخی از این شبکه‌ها از جمله پرس تیوی که در جهت سیاست‌های جمهوری اسلامی گام برمی‌دارن در آستانه تعطیلی هستند. بیشتر از رضا شکراللهی همکارم در رادیو فردا بشنوید.
آقای جبلی میدونید که جایگزینه در واقع مدیر قبلی و بعد از رفتن سرافراز از صدا و سیما از رئیس بخش برون مرزی شدن و الان خیلی نکته‌ای که میتونه حالا قابل توجه باشه اینه که خارج از سلسله مراتب در واقع ریاستی صدا و سیما خودش اومده توی رسانه ها از یک ماه پیش حدوداً و مطرح میکنه مشکلات مالی رو که معاونت برون مرزی با دولت داره از نظر تخصیص بودجه ارزی و از این داستان ها. این نکته مهمی هست، یعنی ما قبلا تقریبا همچین چیزی رو من سراغ ندارم که خود معاونت برون مرزی بیاد مطرح بکنه یا یکی از معاونت های دیگه سازمان بیاد مشکلات مالیش رو در رسانه‌ای بکنه به طور آشکار.
فکر میکنی ولی... یعنی چراغ سبزی داره از رئیس صدا و سیما که بخواد این گونه رفتار بکنه؟
در واقع میخوام من در ساختار تشکیلاتی صدا و سیما مدیر کل رئیس کل صدا و سیما بیشتر یک گماشته سوری است، چون معاونت های داخل سازمان از جمله معاونت سیاسی معاونت برون مرزی تقریبا تجربه ثابت کرده و همچنان که در که بعد از برکناری سرافراز و خاطراتش که منتشر کرد بیشتر متوجه شدیم که معاونت ها ارتباطات مستقیمی با دفتر رهبری دارن در جایی که در واقع سازمان مستقیما اداره میشه، خصوصا معاونت مهمی مثل برون مرزی و معاونت سیاسی. برای همین بحث چراغ سبز نیست. من حتی برعکس فکر میکنم که احتمالاً این جلوه‌ای باشه از یک مقدار اختلاف نظرهایی که داخل خود مجموعه سازمان بعد سر به بودجه و شاید حتی سیاست‌گذاری و رویکردهای بین‌المللیشون داشته باشه.
رضا، خود شبکه‌هایی که درباره‌اش صحبت شده، مثلا اگر که راجع به پرس تیوی صحبت کنیم، شبکه انگلیسی زبانی که دستگاه برون‌مرزی صدا و سیما پیگیری می‌کنه، اهمیت این شبکه‌ها برای صدا و سیما و کلیت جمهوری اسلامی چیست؟
ببینید، اون چیزی که خودشون ادعا میکنن اهمیت تبلیغاتی فوق‌العاده گسترده‌ای داره، اون چیزی که خودشون مطرح میکنن، اما در عمل در تمام این سالها هیچ گزارش مستندی منتشر نشده که نشون بده که دامنه تاثیرگذاری این شبکه ها در عرصه بین‌المللی چطور هست. کما اینکه در عمل ما شاهد مثلا لاغر شدن این شبکه ها بودیم. مثلا یک شبکه همون پرس تیوی که مثال میزنید، یک زمانی حدود 70 تا خبرنگار در سراسر دنیا داشت، الان از اون 70 تا فقط 7 خبرنگار دارن کار میکنن، اون هم با یک درآمد خیلی کمی که به طبعا نتیجهش این میشه که خبرنگار حرفه‌ای هم نیستن و بیشتر یک حالت نیمه داوطلبانه دارن. این نشون میده که احتمالاً در جنبه اثرگذاری در واقعیت چندان هم موفق نبودن، کما اینکه سایر شبکه‌های برون مرزی هم به مرور از کارمنداشون کم کردن، از تولیداتشون کم کردن و الان صدایی که آقای جبلی در آورده یک جور نشون دهنده اینه که شبکه های دیگه ای که تا حالا به زحمت سر پا موندن اونها هم دارن تحت تاثیر قرار میگیرن
و این نتیجه یک سوء مدیریت، نتیجه بیننده نداشتن یا در جریان این وضعیت اقتصادی که میبینیم در ایران داره اتفاق میفته.
رسانه های نزدیک به دولت در واقع همین تحلیل رو دارن که مدیریت ما صدا و سیما و به طور خاص معاونت برون مرزی رو به سوء مدیریت متهم میکنن و میگن که بحث تخصیص ارز جداست از اون چه که باعث شده که صدا و سیما نتونه از پس مسائل مالی خودش بر بیاره. نکته مهم هم دقیقا همینجاست. ما در گزارش خاطرات روز خاطرات سرافراز هم اونجا باز هم مستند متوجه شدیم که سازمان چقدر به طور گسترده دچار بی‌انضباطی مالی است و خصوصا سازمان صدا و سیما بیشتر از اونی که خرج داشته باشه به اصطلاح دچار برجه، یعنی خرج‌های اضافی داره در یک سازمان عریض و طویل که اون باعث میشه که در زمینه بودجه کم بیاره. ولی فرای همه این مواردی که عرض کردم، در نگاه کلی و از بالا به هر حال دعوا سر پوله، سر ارز و دلار و یوروست و این نشون میده که گرفتاری های کلی مملکت در حوزه ارز، در حوزه اقتصادش و در حوزه درآمد کشور به خاطر تحریم ها و به خاطر اتفاقات چندین سال اخیر داره خودش رو در جاهای خاصی نشون میده و بدنه در واقع مدیریت تبلیغات رسانه‌ای صدا و سیما رو هم داره تحت تاثیر قرار میده.
رضا شکرالله بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما بامداد روز گذشته، روز چهارشنبه، جوانی به نام عمران روشنی مقدم خود رو در تأسیسات نفتی میدان یادآوران در هویج حلق آویز کرد. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در فرانسه، جزئیات بیشتری دارد در این باره.
دیروز یکی از کارگرانی که در همون میدان نفتی یادآوران همکار آقای روشنی مقدم بودن با من تماس گرفتن و از من خواستن که صدای ایشون رو برسونم و اجازه ندم این دروغ‌هایی که دارن در موردشون میگن انتشار پیدا بکنه. اون کارگر که حالا از من خواسته اسمش محفوظ بمونه به من گفتش که آقای روشنی مقدم 3 سال بوده که اونجا کار میکرده و کارگر بسیار موجهی بوده، هیچ وقت هیچ مشکلی نداشته. اما خب همونطور که در خبرها اومده، ایشون بعد از اینکه 2 ماه حقوقش رو دریافت نمیکنه، مثل بقیه کارگرها تقاضای حقوق میکنه و پیمانکار موافقت نمیکنه با پرداخت حقوق و بعد ایشون تقاضای 500 تومان مساعده میکنه و باز پیمانکار موافقت نمیکنه و آقای روشنی مقدم خودش رو در همون میدان نفتی یادآوران در سکوی F1 حلق آویز میکنه.
خانم قربانی، شما اشاره کردید، گفتید تو صحبتاتون به دروغ‌های اشاره کردید، منظورتون چیه؟ چون صحبت‌هایی که مثلا مدیر عامل شرکت مطرح کرده آقای حجازی مبنی بر این بوده که مثلا صحبت از اعتیاد بوده، ترک اعتیاد بوده، درباره این مسائل آیا منابع به شما صحبت متفاوتی گفتن؟
بله، همین کارگر و من بعد از ایشون با 3 نفر کارگر دیگه هم در ارتباط قرار گرفتم، همه تاکید داشتن که آقای حجازی شخصا کارگران رو تهدید کرده به اینکه هیچ خبری نباید به بیرون درس پیدا بکنه و دلیل خودکشی ایشون باید اعتیاد و مشکلات خانوادگی عنوان بشه. کارگرها از آن می‌کردن که برگه سوء پیشینه ایشون موجوده و اصلا اون شرکت پیمانکاری که اسمش نظم آفرینان ایمان هستش، کارگر رو بدون برگه سوء پیشینه و برگه عدم اعتیاد استخدام نمی کنه و اصلا چنین چیزی حقیقت نداره، ایشون معتاد نبوده. اما من نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم، اصلا وجود این شرکت نظم آفرینان ایمان هستش که ظاهراً 5 سال قرارداد پیمانکاری داره و طرف قراردادش یک شرکت چینیه به اسم شرکت سینوپک که حالا کارگرها میگفتن رانت بسیار بزرگی در منطقه داره.
شما گفتید که صحبت کردید با کارگرانی که در همین شرکت مشغول کار هستن. اتفاقی که افتاده به هر حال اتفاق ناگواری است، اینکه یکی از همکارانشون خودش رو در محل کار حلق آویز کرده. آیا صحبتی شده از اینکه چه تأثیری گذاشته در فضای کار این افراد؟
بله، جو میدان نفتی یادآوران امروز به خصوص شنیدم که بسیار ناآرام، کارگرها اعتراض کردند ولی شرکت کارگرها رو تهدید کرده به اینکه اخراجشون میکنه و خب طبیعیه که حالشون خیلی بده، خیلی ناراحتن. یکی از کارگرها برای من توضیح میداد در اعتصابی که چند ماه پیش داشتن به خاطر اینکه شرکت قراردادهاشون رو عوض کرده بوده و حتی حق بدی آب و هوا رو از قراردادشون حذف کرده بوده، برگه سفید امضا از کارگرا گرفته بوده که تمام حق و حقوقشون پرداخت شده. یکی از کسانی که پیش قدم بوده آقای روشنی مقدم بوده در همین اعتصاب ها و همیشه همراه کارگرا بوده، به خاطر همین کارگرا خیلی حالشون بده و خیلی ناراحتن و جو ناآرومه اونجا.
مهتاب قربانی در فرانسه بود. حال فرصتی است تا با همکارم مهتاب وحیدی راد به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران برویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. طرفدار نظام پادشاهی مشروطه است و حامی شاهزاده رضا پهلوی.
در شبکه‌های اجتماعی از گرایش سیاسیش می‌نویسد و همین دلیل بازداشتش شده است. سمیه راموز 38 ساله و ساکن شهرستان برازجان است. علاقه‌مند به نقاشی و حرفه‌اش آرایشگری. او 20 اردیبهشت سال 99 توسط ماموران اداره اطلاعات بوشهر بازداشت شد. درست چند ساعت پس از انتشار آخرین مطلبش در شبکه اجتماعی اینستاگرام، مطلبی که در دفاع از کارگران زندانی بود و مخاطبش رهبر جمهوری اسلامی. انتشار برخی از بیانیه‌های شاهزاده رضا پهلوی و درخواست از او برای بازگشت به ایران از دیگر مطالبی است که سمیه راموز روی اینستاگرامش منتشر کرده و حالا به بازداشتش منجر شده است. او همچنین در زمان وقوع اعتراض‌های آبان 98 و نیز سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران ساکت نماند. به همدردی با خانواده‌های قربانیان پرداخت و از اعتراض‌های مردمی حمایت کرد. و حالا مجموع این فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی موضوع بازجویی‌ها از اوست. این فعال مدنی طرفدار نظام پادشاهی پس از بازداشت برای بازجویی به اداره اطلاعات بوشهر منتقل شد، محلی که روزانه در آن بازجویی می شود، بدون حق ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع، با اتهام و وضعیتی نامشخص. در این یک ماهی که از بازداشتش می گذرد، تنها چند بار به او اجازه داده شده در تماس تلفنی کوتاهی با همسر و پدر و مادرش صحبت کند و بگوید که سالم است. سمیه راموز همکنون در زندان بوشهر به سر می برد و مشخص نیست تا چه مدت باید به خاطر نوشتن از اعتقادات سیاسیش در بند باشد و تحت بازجویی.
دقایق کوتاهی که از این مجله شامگاهی رادیو فردا باقی است، فرصتی داریم که مروری داشته باشیم بر زندگی یکی از چهره‌های مبتکر و پیشرو تئاتر معاصر ایران، بیژن مفید.
تق 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 تق، توجه توجه، عتل و متل تسمیه، جلسه دیگه رسمیه، شاکی کیه؟
متهم.
متهم؟
متهمم شاکیه.
خیلی خوب، شاکی متهم کیه؟
بنده.
قسم بخور.
میل نره.
مگم بخور.
جون خودم نمیشه، الان پیش پاتون جاتون خالی یونجه سیری خوردم.
اسمتا بگو.
کوچیک شما خرم.
از کار خراتی رضایت دارین؟
نه کارگو، این روز روز هر چیزی پابلیک شده.
بیژن مفید نمایشنامه شهر قصه را 15 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران برای اجرا بر صحنه آماده کرد. نمایشنامه‌ای که با زبانی مردمی و آهنگین بر پیامدهای ناشی از خرافه پرستی، سنت‌ها و رسوم کهنه و عقب مانده دست گذاشته. بیژن مفید خود گفته شهر قصه را از یک روایت عامیانه گرفته و به آن رنگ و لعابی تمثیلی بخشیده. شهر قصه پس از چند اجرا در اولین جشن هنر شیراز در 53 سال پیش به نمایش درآمد و در بخش نمایشنامه نویسی این فستیوال مقام اول را به دست آورد. سازمان تلویزیون ملی آن زمان سپس نمایش شهر قصه را ضبط و پخش کرد و به تدریج به معروفیت رسید. آوازه شهر قصه اما زمانی به اوج خود رسید که به صورت نوار کاست منتشر شد و به خانه ها راه یافت.
الاسون و ولسون، پول چایی رو چکار کن؟
چه ارز کنم؟
براسون. بالاخره حالی شد؟
البته، چه جورم؟ خیلی باهاس ببخشی.
چه حرفا؟
قابل شما رو نداره.
چه کارا؟
بنده که روسیاه هم.
بنده ی بارگاه هم.
خب حالا من
چاکر آستانم.
عرض شود
نوکر خانزادم.
عرض میکنم چه روزی خدمت برسم.
بیژن مفید در نمایش شهر قصه دیدگاه‌های اجتماعی خود را از زبان شماری از حیوانات، از سگ و گربه و میمون گرفته تا خر و شغال و روباه و شتر و فیل بازگو کرده. حیواناتی که هر یک دارای شغل و مقامی هستند و زبان گفتاریشان برگرفته از ضرب المثل‌های عامیانه است. زبان آهنگین و در این حال ساده و روان این نمایش دست به دست هم داد تا شهر قصه به خانه ها رود و در کوچه و بازار زمزمه شود. خالق این اثر بیژن مفید پس از وقوع انقلاب بهمن 57 ایران را به سوی آمریکا ترک کرد و در 49 سالگی بر اثر بیماری کبد در لس آنجلس درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. این هنرمند پیشکسوت و پیشرو تئاتر که امروز 85 ساله شده بیش از 150 نمایشنامه برای اجرا در رادیو، تلویزیون و تئاتر کارگردانی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو می‌رسونه به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه ما بودید. ساعت پایانی پنجشنبه رو براتون آرام و خوب آرزو می‌کنم.